الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات یا نبفن. به برکت و لطف و منت حضرت ابا عبدالله، نعمت ثقیلی بر ما ارزانی شد که چند شبی توفیق داشته باشیم که در خیمه حضرت ابا عبدالله به ذکر حقیقت بپردازیم. بعضی از این نعمت ها اینقدر بزرگه که تصورش برای ماها سخته. به همین خاطر که این نعمت ها روز قیامته که مشخص میشه. الان به راحتی ممکنه از دست بدیم. در مورد دعای سماط فرمودن که اگر مردم می دانستند و چشمشون به حقیقت باز بود نسبت به این نعمت، حاضر می شدن با هم بجنگن، تو سر هم دیگه شمشیر بزنن تا این دعا رو از دست ندن. مجالس حضرت ابا عبدالله، مجالس اهل بیت، مجالسیه که اگر بابتش خون داده بشه میارزه، چون که یک محفلش انسان را متحول میکنه، چه بداند چه نداند. قیمتش قیمت تفاوت فاصله بین سقوط و نجاته، چقدر میارزه. بین ابدیتی در جوار حق و یا ابدیتی در بعد از حق، به همون مقدار که قرب حاصل میکنه، قربی ضرب در ابدیت، ضرب در بی‌نهایت. شما بگین یه درجه قرب حاصل میکنه، نه بیشتر، یک درجه زد در بی نهایت، که درجات عالم آخرت مثل درجات دنیا نیست. تفاوتش تفاوت 1000 تومنی یا 2000 تومنی نیست. یک درجهش با توجه به تفاوت آخرت و دنیا، فارغ از ابدیتش، خودش بی نهایته. ولل آخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلن. تفاوت یک درجه در نظام عالم ملکوت، یک درجهش کل این عالم را پوشش میده. نعمت ثقیلی بر ما ارزانی شده و کمتر هم قدر و قیمتش دانسته میشه دیگه. شاید یه بار دیگه عرض کردم، فردی بود از اولیاء خدا، ایشون به رحمت خدا رفته بود، در خواب دیده بودنش که گفتن که شما حاضری برگردی به دنیا؟ گفت آره، برای دو تا چیز، یکیش شرکت در روضه امام حسین. خب باید اصل این جلسات احیا بشه، چون جلسات احیا کننده است، احیاء نفوس صورت میگیره. بحثی که ما در این شبهای نورانی پیگیری میکنیم همون بحثیه که پارسال شروعش کردیم به نام منشأ دین، و بعد اگر برسیم انشاءالله راجع به ضرورت دین صحبت میکنیم. این بحث در مجموعه مباحث دینشناسیه. مباحث دینشناسی را فهرستش را پارسال فکر کنم خدمت سروران عرض کردیم. مباحث الزامی هم پایه های اعتقادی ماست، هم از طرفی مورد هجوم شدید از جوانب مختلفه. فردا دوباره این بحث فهرست مباحث را عرض خواهم کرد و اینکه چه گفته شده و چه مواردی از این نقشه مانده، الا اینکه امشب به خاطر اینکه شب اول هست و ادب به ساحت اهل بیت بکنیم و از باب سوم اینکه یک سوالاتی از بحث آیه لیلة المبیت مونده بود و مرتبط هم هست با بحث امشبمون، یک بحث کلی راجع به جایگاه اهل بیت میکنیم و بعد از فردا شب مباحث بحث منشأ دین را پیگیری میکنیم. از دوستان هم خواهش میکنم اگر این مباحث فارسال خلاصه چیزی هست ازش، اونایی که فرصت دارن ملاحظه بفرمایند که نیاز به تکرار مباحث نداشته باشیم. سه تا سوال. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و نفوسکم فی النفوس. جسم شما در جسم هاست، اجساد شما در اجساد است، ارواح شما در ارواح است و نفوس شما در نفوس است. این یعنی چی؟ این یک طالبش فکر کردیم دیگه، حتما وقتی آدم به چیز رو میخونه باید تأملم بکنه دیگه. زیارت فقط برای خواندن و احیانا اشک ریختن نیستش که، زیارت ها امام شناسی حضوریه. یه وقتی شما درس امام شناسی میخونیم تو کلاس راجع به امامت، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو حوزه، تو کتاب، امامت و امام شناسی آدم میخونه. همین امام شناسی را وقتی که میخواد آدم عرض اعتقادش را بکند نسبت به امام، به صورت دعا، به صورت زیارت مطرح میکنه. السلام علیکم ای کسانی که این طوری هستید. زیارت ها در حقیقت یعنی امام شناسی. سوال دوم این که در زیارت حضرت ابوعبدالله، در یکی از اون زیارت های مطلقه، زیارت های مطلقه یعنی زیارت هایی که مخصوص یک زمان خاص نیست، در همه اوقات میشه خوند. در زیارت دوم حضرت فکر کنم اینجور می فهمن: السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. سلام بر تو ای حجت خدا و ای پسر حجت خدا. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. سلام بر تو ای کشته خدا و فرزند کشته خدا. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، ای خون خدا و فرزند خون خدا. السلام علیک یا وتر الموتو فی السماوات و الارض، ای کسی که، ای خونی که، ای نفسی که پیگیری می شوی در عالم. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت می دهم که خون تو در بهشت خلد ساکن شد. یعنی چی؟ یعنی چون خون تو در بهشت ساکن شد. اقشعرت له ازلت العرش، و برای این خون ریخته تو سایه های عرش به جنبش و لرزش در آمد. یعنی چی؟ و بکا له جمیع الخلائق، و برای این خون جمیع موجودات و مخلوقات گریه کردن. خود الخلائق یعنی همه مخلوقات، جمعی که اولش الف لام داشته باشه افاده کل و اینها رو میکنه، عموم را شامل میشه. یک جمیع هم ابتداش آورده که جمیع مخلوقات بلا استثناء گریه کردند. بعد همین جمیع مخلوقات گریه کردند را تفصیل میده: و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن، تمام آسمان های هفتگانه، زمین های هفتگانه و هر که در آنها و بین آنهاست گریه کرد برای خون تو. یعنی چی؟ دیگه که گریه کرد: و من یتقلب فی الجنت و النار، همه دوزخیان و همه بهشتیان برای این جهت گریه کرد. یعنی یزید بر خون تو گریه کرد. یکی از دوزخیان دیگه شمر همینطور: من خلق ربنا، همه مخلوقات، و ما یرا و ما لا یرا، آنچه دیده می شود از موجودات محسوس و آنچه دیده نمی شود از مخلوقات نامحسوس و موجودات ملکوتی، از تمام ملائک اینا گریه کرد. خب سوال دوم، اون قسمت های اولش چون خیلی توضیحش طول میکشه کار نداریم. این که همه مخلوقات گریه کردن یعنی چی؟ منظور مخلوقات یک زمان خاصیه، همون لحظه روز دهم محرم سال 61 یا نه همه مخلوقات وقتی که شد، همه مخلوقات حداقل موجودات مادی که در یک زمان جمع نیستن، که ما که اون وقت نبودیم، وقتی که شد جمیع خلق پروردگار، یعنی بنده و شما و این کمونیسته و اون یکی لایکه و اینا هم شاملش میشه. این چطور ممکنه؟ بحث آیه لیلة المبیت را که می گفتیم از همونجا نقل بزنیم به پاسخ این سوالات. سوال فرموده بودن که این ربطش را یک مقدار بیشتر توضیح بدیم. بحث مفصلش مال یک فضا و زمان دیگه است، اما فی الجمله گفتگوی خدا از کسی است که یک تمام هستی خودش را، نه جسمش را. ببین شهید که شهید میشه چیه خودش را میده؟ جسمش را میده، جسدش را میده، نه نفسش را. کسی که نفسش را تحویل کسی نمیده که، عجب فهمیدیم؟ به همین خاطر خداوند وقتی از مجاهدینی که در راه خدا فوز شهادت میرسن، تعبیرش این نیستش که نفسش را فروخت. تعبیرش چیه؟ با نفسش در راه خدا تلاش کرد. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اعظم درجتن عند الله. اینها کسانی هستند که بالاترین و عظیمترین درجه و جایگاه را نزد خداوند دارند. تعبیر در اینجا اینطور نیست و من الناس من یجاهد فی سبیل الله به نفسهی. اولا اینکه تعبیر فروختنه. وقتی که فروخت دیگه همه رو داد به اون طرف، در مقابلش چی گرفت؟ هیچ. چرا؟ چون دیگه چیزی نمونده که چیزی رو تحویل بگیره. یه وقتی شما جسمتون رو میدین، مالتون رو میدین، چون هویتتون باقی مونده، اون هویتی که باقی مونده از یه چیزی رو میگیره. مثلا بهشت میگیره، درجات میگیره، مقامات میگیره، رضوان خدا میگیره، هر چی میخواد بگیره. تعبیر اصلا یه تعبیر عجیبیه اینجا. میفروشد تمام وجودش را. بنابراین چی؟ کسی نمانده تا در مقابل این بیع چیزی را اخذ کنه، بگه اینو فروختیم، حالا این را قبض میکنیم، میگیریم. این تعبیر استثنایی در قرآن، تعبیریه که حاکی از فناء مطلق اون فروشنده است. عبارتش هم با فعل مضارع آمده. اگر صرفا ناظر به اون جریان لیلة المبیت میخواست باشه، باید میفهمد و من الناس من شرا نفسه. فعل ماضی میامد، فعل مضارع میگه یعنی این وجود مقدسی که محل بحثه، فعل دائمش، کار دائمش اینه، دائما سیره مستمرش این است که فقط رضای خدا میطلبد. حالا ما ها گاهی وقتا میگیم رضای خدا میطلبیم، ممکنم درست باشه به درجاتی، اما باز رضای خدا را برای کی میطلبیم؟ برای خودمون میطلبیم. یه احساسی داریم که من این کار میکنم تا خدا راضی باشد. از کی؟ از من. من مونده هنوز. اونجا وقتی که نفس به فروش رفت و دیگه فرد هیچی نداشت از خودش، بنابراین حتی این که این رضای خدا را برای خودش بخواهد نداره، احساس همچی چیزی نداره. وجودی که یک تمام هستیش را داده، دو فقط برای خدا نه برای رضایت خدا نسبت به خودش، این هم سیره مستمره اون وجود مقدسه. از طرفی وقتی که فرد نفسش را داد و به خدا فروخت، دیگر نفسی نمانده تا محل اسیانی باشه. به اصطلاح سالبهی به انتفاع موضوعه. ما چرا خطا میکنیم؟ چرا؟ چه خطای فکری، چه خطای اخلاقی، چه خطای رفتاری. خطا منشأش دو تا چیزه: یک، هوای نفس. دو، وسوسه شیطان. یک عامل درونی، یک عامل بیرونی دیگه. هوای نفس هم البته از تشخیص غلط سرچشمه میگیره. منشأش برمیگرده به وهم و خیال. کار ندارم. حالا اگر کسی هوای نفس نداشته باشه، نفس نداشته باشه، به طریق اولا هوایی نمانده و بعد شیطانی هم باقی نمیمونه، چون محل نفوذ شیطان قوای نفسانیه، قوای وهم و خیال و شهوت و غضب. اگر کسی از حیث ادراک، از حیث امور دیگه غرق در حق بود و چیزی از او باقی نمانده بود، نه نفسی برای راه خطا طی کردن وجود داره، نه ابزاری برای نفوذ شیطان. همون که اول سوره نجم هم میفهمد و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا. چرا؟ به خاطر اینکه و ما ینطق عن الهوا، به خاطر اینکه فعلش از روی هوا نیست. بنابراین این وجود شریف که محل بحث معصومه. چند تا ویژگی شد؟ یک، سیره مستمرش غرق در خدا بودن و همه وجود را به خدا دادنه بدون هیچ انگیزه‌ای. چرا؟ چون اصلا چیزی برای خودش نمانده که اون انگیزه بخواد برای اون موضوع کار کنه. دو، این وجود مقدس معصومه. ضمن این که وقتی چیزی به خدا داده شد در چی قرار میگیره؟ در حیطه امن از خطر و خطا. سه، مرتبه اعلایی از انگیزه را دارد که ابتغاء مرضات الله را اشاره کردیم. و چهار، قوام دین به اون هست به خاطر تقابلی که در اون چهار گروه قرار داده شد. همونطور که جلسه گذشته هم عرض کردیم، این که این دو گروه آخر را از دو گروه قبل جدا کنیم، این کار ناسوابیه، به خاطر که دستبندی مسلمین ناقص میشه. یعنی برای اینکه اون دستبندی کامل بشه، باید چهارمین گروه حتما اضافه بشن تا دستبندی جامعی خداوند عرضه کنه. تو این آیاتی که بعد از جریان حج خداوند اشاره می‌فرماید، چهار دستن: دو گروه عموم مسلمین، دو گروه هم خواص. عموم مسلمین را تقسیم کرد به مقیدها، اهل عمل و افراد لاابالی و بیقید. خواص هم دو گروه هم: اونایی که در اوج معنویت و قداستن و اونایی که در اوج خباستن، که اونها میشن امام المتقین، اونها هم میشن امام الفجار. بعد اتفاقا گفتیم این تکراری که و من الناس را تکرار میکنه، میخواد توجه ویژه بده به این دو گروه، خصوصا به گروه آخر، چون نکته داره اون گروه آخر. گروه آخر که و من الناس من یشری باشه، در تتمش خصوصا میفهمد و الله رؤوف بالعباد. این را گرچه توضیح دادیم، چون یه مقداری باز نشده بود، یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. ببینید، وقتی خداوند صحبت از جهاد فی سبیل الله میکنه، اونم تازه جهاد و فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، نه یشرونل نمیدونم یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی در سطح مجاهدین معمول که بحث میکنه آخرش والله عنده اجر عظیم و الله ذو الفضل العظیم مغفرتا منه و اجرا عظیما، از این دست صحبت متناسب با مجاهدین معمولیه. یشرون الحیات الدنیا بالآخره، یشرون الآخرته مقابلش میشه بالحیات الدنیا، حیات دنیایشون رو دادن، حیات برتری را گرفتن. بعد خدا در مقابل اینا میگه چی؟ اینا اجر عظیم دارن، خدا فضل عظیم دارد نسبت به اینها. ببینید رعفت، رعفت یعنی رحمت خیلی شدید، نوعاً هم در مواردی به کار میره که میخواد یک نقصی وجود داره، میخواد نقص برطرف بشه. البته رحمت هم تقریبا این شبیه اینه، مثلا تفاوتش با رحمت اینه که رحمت عام است از حیث کمی و رعفت عام است از حیث که یعنی شدیدتر است از حیث کیفیتی. البته یه تفاوت دیگه هم داره که واردش نمیشه. والله رعوف، والله رعوف رحیم. ببینیم رعوف ها را خدا کجاها استعمال کرده تو قرآن. خداوند حدود 10 مورد 11 مورد شاید خودش را یا 12 مورد به رعفت یاد کرده. این مواردشه. یک، در موارد رعفت تکوینی، مثلا رفع احتیاجات زندگی، بفهمد که ما این 4 پایان را قرار دادیم تا زندگی شما و مشکلات زندگیتون حل بشه، به گرفتاری نخوریم. و تحمل و اسقالکم الى بلد لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس. در مورد 4 پایان که صحبت میکنه میفهمد اینا بارهای شما را که خودتون نمیتونستین این برون بر ببرین یا به مشقت فراوان میفتادین حمل میکنن. ان ربکم لرؤوف رحیم. یا در مثل نزول باران و اینجور چیزا، الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك التي تجري والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. نمیبینید خدا چه کارها کرده؟ جریان زمین، کشتی ها، دریا ها، آسمانی که با این نظام مرتب و منظمه به هم برخورد نمیکنه تا شما زندگی کنید. ان الله به ناسه لرعوف رحیم. صفات هر آیهی عهده‌دار مطلب درون آیه است. یعنی چرا این طوریه؟ اینها از صفت رعفت و رحمت خدا نشأت میگیرن. این رعفت چه کار میکند؟ این کارا رو میکنه، نظام تکوین را برای شما مهیا کرد. دیگه چی؟ در نظام تشریع، در مواجهه با کسانی که خطا کردن، گناهکاران را میفهمد که گناهشون را میبخشه. چرا؟ چون صفت رعفت داره. مثلا میفهمد که یک عده‌ای از جنگ فرار کردن، تخلف کردن، گناه کبیر است. بعد اینا برگشتن، بفهمد و علی الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. 3 تا فراری که تخلف کردن از همراهی با پیامبر در جنگ، بعد که به خودشون آمدن زمین با تمام پهنا به اینها تنگ شده بود و جانشون هم تنگ شده بود. و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا الا ملجا من الله الا الیه. فهمیدن که دیگه راهی ندارن جز به اینکه به خود خدا برگردن. ثم تاب علیهم لیتوبوا، خدا بر آنها توبه کرد تا اینا توبه کنند. ان الله هو التواب الرحیم. قبل این آیه، اون آیه قبلش هم راجع به توبه خداست بر مؤمنین. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. بعد آخرش میفهمد ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. خدا توبه کرد بر آنها و توبهشون رو پذیرفت. دو تا توبه مطرحه، یکی توبه اولیه خدا، دو پذیرش توبه خدا، چون خدا رؤوف رحیم است. باز گناه کبیره دیگه‌ای در سوره نور مطرح شده که مسلمان‌ها تهمت زدن به یک زن که از حیث اخلاقی پاک بود. بعد خداوند فهمد که اگر نبود فضل و رعفت خداوند، یک عذابی می آمد همینجا دامن شما رو می گرفت جمعتون می کرد اصلا کلا. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. این جمله هم اتفاقا ناقصه، جواب این را نیاورده. اگر نبود فضل و رحمت و اینکه خدا رؤوف رحیم است، نگفته چی میشد. یعنی اینقدر سنگین این توبیخ که قابل بیان نیست. یا در مورد بعضی از مؤمنین که در دعا میگن که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خدای کینه ما نداشته باشیم، ما و همه مؤمنینی که بر ما سبقت گرفتند در ایمان، چه سبقت زمانی که قبل از ما بودند، چه سبقت رتبه‌ای که بیش از ما ایمان دارند. سبقونا به ایمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. غل و کینه و کدورت در جان ما نسبت به مؤمنین قرار نده. ربنا، چرا؟ انک رؤوف رحیم. رعفت و رحمت باعث میشه که کدورت و کینه ها، رعفت و رحمت خدا ها، اینکه دلی بی کینه باشه منشأش جنبش رعفت الهی است نسبت به اون دل. امثال این هم دیگه هست. یا مثلا بحث هدایت را مطرح می‌فهمد، اینجوری می‌فهمد: هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. آیات روشن را خداوند بر بنده اش نازل کرد تا او به واسطه این آیات شما را به سمت نور خارج کنند. و ان الله بكم لرؤوف رحیم. خداوند به شما رؤوف رحیم است. جای دیگه هم راجع به این که اگر عملی انجام بدید ضایع نمی شود می فهمد، اونایی که به قبله بیت المقدس نماز خوندن، وقتی که قبله عوض شد نگران نباشند. ان الله و ما کان الله لیوزی ایمانکم ان الله به ناس لرعوف رحیم. همونطور که ملاحظه کردین هیچ جا در قرآن وصف رعوف خداوند در پاداش یک عمل متوسط حتی ذکر نشده، چه برسه به یک عمل عالی. یا واسطه در تکوین بوده مثل نظام هستی جریان پیدا کنه، از این صفت ناشی میشه. اونجاهایی که وساطت در تشریع داشته، اصل بیان دین، اصل نزول آیات و گذشتن از خطاها، پس به هیچ عنوان معنا نداره بگه اینها یک کاری کردند کارستان و در یک مقامی هستند فوق قابل بیان، بعد خداوند رؤوف به اینها. تازه رحیمش هم نگه. بعضی از این مفسرین نادان یک فردیه که به خیال خودش ادبیات میداند، وابسته به این وهابی ها هست. ذیل این آیه اون وقت توی برنامه ای صحبت میکرده، اینا حالا کتاب شده و اینها، که ازش پرسیده بودن چرا این جا نفرموده والله رؤوف رحیم، گفته والله رؤوف بالعباد. بعد گفته خب به خاطر اینکه این صحبت، این آیات صحبت از افراد بدی شده و بحث رأفت و اینها خالی آمده، بدون رحیم آمده، چون نوع جاهایی که رأفت در قرآن آمده همراه با رحیم، دو جا فقط الله رؤوف بالعباد داریم، بقیهش همه جا داریم الله رؤوف رحیم. این نادان بی‌تقوا همینقدر دقت نکرده که این من الناس با اون من الناس قبلی اصلا زمین تا آسمان فرق داره. پس نمیخونه که مقصود از این العباد این افراد باشن. پس این العباد کل بندگانه، همونطور که خود ظهور آیه هم به همین اشاره داره که خداوند به جمیع بندگان رؤوف است، والله رؤوف به جمیع عباد. اون چیزی که این آیه میخواد تو این اشاره کنه که کسی که در عین فناء بعد الفناء در مرتبه بقا وجود داره و این کار را کرده، فقط نمیگه که اینا در تقابل با گروه سوم میان دین را مثلا حفظ میکنن با اونا میجنگن، این که از عهده مجاهدین یا جاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم هم برمیاد، یک مطلب عظیمتر را بیان میکنه. اون گره والله و رؤوف بالعباد به این افراد اینه که این گروه وجودشون واسطه فیض است برای جمیع عباد، یعنی علاوه بر رهبری مؤمنان، حفظ و حراست از دین، نگهبانی دین، مقابله با دشمنان دین، اینا همه کارهای ظاهریه، بگذر از اینا، حالا خدا رؤوف به کل عباد است. چه رفتی داشت؟ چون کسانی هستند که در این رتبه هن که من یشری نفسه و ابتقاء مرضات الله هن، یعنی علاوه بر اون مواردی که استفاده میشه، این رؤوف بالعباد خیلی نکته عظیمی داره توش، و آن این که به حرمت اینها و به واسطه وجود اینها هم اون گروه مؤمنین لاابالی، مسلمان های درجه اون اولی که فقط دنیا طلب بودن، هم مؤمنین مقید، هم منافقین، هم کفار به واسطه اینها روزی میکنن و به واسطه اینهاست که خداوند رعفت و رحمت میکنه. حالا با این توجه حالا برگردیم دوباره ببینیم که رعفت کجاها استعمال شده بود در موارد تکوین و تشریع، یعنی تکوین و تشریع به چی جاریه؟ به واسطه این بندگان جریان پیدا میکنه، واسطه رعفت خدا هستن، رعفت خدا هم تکوین و تشریع را پر کرده بود. دادشو فهمیدین چی شد؟ افرادی که در سطحی قرار گرفتن که رعفت خدا به واسطه وجود اینها جریان پیدا میکنه. از همینجا بیاییم وارد اون دو سه تا سوالی که عرض کردم بشیم. یک سوال دیگه هم موند، اجسادکم فی الاجساد نفوسکم فی النفوس یعنی چی؟ سوال دوم این بود که اینکه همه خلائق بر امام حسین گریه میکنند ازلا و ابدا، در حالی که ما ببینیم یه عده‌ای در مورد امام حسین شادی کردن دیگه، تو زیارت ها داریم دیگه، چیکار کردن؟ خدا لعنتشون کنه که چی؟ چی عبارتش؟ و هازا یومون فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان، در حالی که تو زیارت عاشورا میگه خوشحالی کردن، تو این زیارت میگه همه گریه کردن، این چطوری؟ سال سوم حتما براتون پیش آمده، شما این السلام علیکه یا صاحب ازم. این السلام علیک که میگین به چه حساب میگین؟ امام زمان جلوی شما میگین، تو خلوت خودتون نشستین یه دفعه میگین السلام علیک یا ابا عبدالله. این طوریه که مثلا شما سلام میدین بعد یک ملکی به اسم فطرس میگه آقا فلانی سلام رسوند به شما، یا همونجا در فراخنای جان خودتون احساس میکنید که همین الان سلام دادم، همین الان شنید، همین الان جواب داد. احساس نمیکنید که همین سلام واقعیه، نه سلام به پیغام از دور به جان خودتون که مراجعه میکنید وقتی که میگین السلام علیک یا ابا عبدالله؟ چجوری، چه احساسی دارید؟ توضیح هر سه تا سوال با هم این که در علم عرفان میگن انسان کاملی که به اون کمال نهایی رسید، خصوصا انسان کامل ختمی، انسان کامل محمدی صلی الله علیه و آله، به عبارت دیگه اهل بیت علیهم السلام، اینا جای خودش اثبات داره. فقط بنده میخوام یک گزارشی بدم تا یکی از جهات این روشن بشه. این نسبت به خدا به یک مرتبه میرسد که اسمشو بذاریم که عبودیت مطلقه. این عبودیت مطلقه چیه؟ نمیدونیم مثلا چیه، یه حدسایی داریم ها، یه چیزای همجور خیالاتی داریم، فعلا بهش کاری نداریم، چون بعضی از مراتب عبودیت هست که اصلا با کار حاصل نمیشه، با مرگ حاصل میشه، با مرگ امام قبلی حاصل میشه. از امام دهم نقله، همینطور از امام به نظرم یازدهم، از دو امام این نقله. نشسته بودن یک دفعه فرمودن الان پدرم از دنیا رفت، بعد راوی سوال کرد آقا از کجا فهمیدی؟ فرمودن که لأنه تداخلنی لله ذلتون یا ذلتون لم اکن اعرفها قبلو، به حالی از انکسار در مقابل خدا رسیدم که این رو قبلا نداشتم، فهمیدم امامت به من منتقل شد. کاری کرد اون لحظه امام؟ نه. مرتبه ای از عبودیت برای امام حاصل شد که قبلا نداشت. این یعنی چی؟ چجوریه؟ اینا معناش چیه؟ چه اتفاقی افتاد؟ هم دشواره، هم دست ما کوتاهه و هم خرما برنخیل نیست، بر جایی که اصلا چشممونم نمیرسه. هرچند یک عرض کردم حدس هایی داریم برای اینا، ولی فعلا اصلا کارش نداریم. یک مراتبی از عبودیت هست، این عبودیت مطلقه، عبد تام، در حالی که قبلا هم تمام مراتب بندگی رو امام انجام میداد، چیز کوتاهی نمیکرد که. مراحل نهایی بندگی، این موقعیت نسبت به خدا نتیجهش میدهد یک موقعیتی در عالم هستی. بذار یه مثال بزنم. فرض کنید که شما تو افکارتون یک کسی، یک مخلوقی، یک موجودی بیاد بره بشینه جای افکار شما، اینقدر به شما نزدیک بشه، اصلا از مخلوقات ذهنی خودتون، ولی اینقدر نزدیک بشه اینقدر به اون بساطت و وحدانیت ذهن شما نزدیک بشه که متخلل بشه تو کل ذهن شما، وقتی که هیچی از خودش نداره، اون وقت در هر ذهنیتی که شما داشته باشین اون چیکار میکنه؟ هست، حضور داره. درست شد؟ حالا این را اصطلاحاً بهش میگن انسان کامل. وقتی که تو اون مرتبه قرار بگیره نسبت به حق تعالی میشه روح عالم هستی، یعنی عالم را عالم کل نظام هستی را، اعم از عالم ملائک، انسانها، جمادات، حیوانات، همه اینا تشبیه میکنن به یک موجودی که روحی دارد و بدن. کل نظام وجود میشه بدن، انسان کامل میشه روح این بدن، بعد تمام عالم میشن اون مراتب همین انسان، همون حتی روح اعظم که بالاترین ملکه و جبرئیل جزء زیر دستان اونه، رئیس ملائکه، روح اعظم میشه قوه ای از قوای انسان کامل. مثل روح که یک سری قوا داره، قوه شنیدن داره، قوه بویدن داره، قوه خیال داره، قوه محرکه داره، قوه نمیدونم چه بچه داره، تمام ملائکی که کار علمی میکنن میشن قوای علمی او، تمام ملائکی که کار عملی میکنن میشن قوای محرکه او، خب میشن شأنی از شؤون این انسان کاملی که در اون مرتبه از عبودیت رسیده. خب بعد حالا واسطه فیض تمام قوا و تمام این شعب مادون شؤون کیه؟ خود همون روح انسان کامل میشود واسطه فیض، حبل متصل یا سبب متصل بین السماء والارض. وقتی که اینطور شد در کل نظام سرایان پیدا میکنه. چون الان روحتون کجای بدنتونه؟ جا نداره، ولی تمام بدن را چیکار کرده؟ توش سرایان داره، جریان داره. هیچ جا هم نمیتونی دست بزنی بگی این روح منه اینجا، ولی هر جا روح نداشته باشه بلافاصله چی میشه؟ شروع به فساد میکنه. با این توجه ارواحکم فی الارواح، تخلل پیدا کرده در کل نظام هستی. این ارواحکم فی الارواح را بعضی اینطوری تفسیر کردن، گفتن که ارواح شما، اجساد شما، قبرهای شما، در بین قبرها، در بین جسدها، در بین نفوس اینا هست، اما شما چی هستین؟ شما یه چیز دیگه ای هستین. مثل این که مثلا میگن این آدم در بین شما داره راه میره، ولی این کجا، شما کجا؟ فما احلا اسماعکم را شاهد بر این گرفتن. اما این حرف گرچه حرف غلطی نیست، ولی حرف دقیقی هم نیست. به این خود ظهور عبارت اینه که روح شما در روح هاست، جسم شما در عالم ماده است، در جسم، جسمش که در جسم من نیستش که، نفهمند بگی در بینه. البته فی به معنای در بینه هم به کار میره، اما معنای دقیقش هم ضمن اینکه این چیز گفتنی نیستش که شما در بین دیگران هستین پس شما بهتر هستین. میدونید چرا؟ حالا اینا نکات ادبی داره، چون اون بعدش حضرت میفهمد فما احلا اسماءکم نمیدونم چه وشه، اون را فرع بر این که بین همه موجودات هستین گرفتن، در حالی که اگر مقصود این بود که شما وجودهایی هستین بین مردم ولی خیلی بزرگتر و بلندتر، اون ف بی معنا میشه. یعنی این که اسماء شما بلند است و مقام شما رفیع است، فرع بر اینه که شما بین کی هستین؟ بین من. این که بین مردمان نتیجه داده که اونا رفیع هست؟ معنا داره این هست؟ خب اگر همه عالم بدن شد، روحش در تمام عالم جریان داره، جسدش در تمام عالم، وجودش در تمام عالم تخلل داره. این همونیه که ما میگیم قطب عالم، صاحب عصر، صاحب زمان. بعد از اون طرف روح هم بره دیگه عالم خراب میشه. یک توضیح مختصر دیگه داره چون زمانمون گذشته، توضیح این سلام و این ارواح و قوت الارواح و اون یکی دیگه که عرض کردم، سوال سوم را یک تتمه داره مختصرا فردا انشاءالله خدمت سروران درس خواهیم کرد. الحمد لله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.